بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. از روز گذشته وارد روایات بحث جاریه مقنیه شدیم. البته روایات در رابطه با جاریه مقنیه است و اگر بخواهیم او رو توسعه بدیم به همه اقسام دیگه، باید در پایان بحث یه القاء خصوصیت ازش بکنیم. حالا روایت رو فعلا بررسی کنیم. اولین روایت که به قرائنی که عمدش روایت دومیست که خواهیم خوند مربوط به فرمایش امام کاظم هست، تعبیر داره در روایت بعدی که همین مضمون رو نقل کرده، ابوالحسن الاول. قضیه از این بود که یکی از موالی حضرت به نام اسحاق ابن عمر، این آقا وصیت کرده بود به این که یک سری جاریه مقنیه داشت و وصیت کرده بود که اینها رو بفروشید و پولش رو ببرید بدید به امام. اینا رو فروخته بودن به 300,000 درهم و پول رو آورده بودن خدمت حضرت، حضرت هم نگرفته بودن و فرموده بودن که من به اینها حاجتی ندارم، لا حاجت لی فی هذا، لا حاجت لی فی ان هذا سحت و تعلیمهن کفر و استماع و الاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت. اینا ثمنش سحت. خب اون قسمتی که الان محل بحث ماست این نیست که تعلیمش کفره و استماعش نفاقه، اون برمیگرده به بحث قنا. بحثش برمیگرده به انهازا سحتون و ثمنهن سحتون. هازا اشاره به این پولیه که آورده بر حضرت که خب همون ثمنه، تأکید دوباره هم در پایان دوباره فرمودن ثمن این ها سحت. شاید اگه تعبیر آخر نبود انهازا سحتون رو میذاریم مثلا به اینکه اصل جواری مقنیات سحتند، ولو با هازا نمیشه بهشون اشاره کرد، ولی یه جوری که انه تأکیده و سمنهن و سحتون توجیه اینه که بدونید سمن مشکل ده. خب سحت بودن سمن هم به معنای حرمت معامله است و سمن معامله سحت میشه. سابقا اشاره کردیم که سمن سحت بودن سه تا دلیل میتونه، سه نوع میتونه باشه. یکی این که یعنی بگیم این حرام معامله، دوم این که بگیم معامله باطله، یه چیز سومی هم بگیم معامله باطله لذا پول رو اگه بخوان مجانی ندن خب طبیعتا میشه پول علکی، که گفتیم این ظاهر در ازش نمیاد. بحث امام داشتن اون اوائل کتاب مکاسب، وقتی تعبیر ثمنهن سحتون میکنند یعنی ثمن معامله به ما و ثمن سحته. خب حرام بودن، سهد بودن سمن به معنای اینه که معامله حرام. اشکالی شده به این که آقا سهد ما در روایات جاها دیگه هم داریم که به کار رفته و به معنای حرام نیست. خود سهد هم در لغت به معنای حرام نیست. سهد یعنی چیزی که آره، چیزی که آدم آرش میاد. یلزم منه العار. البته ولو خلیل گفته حرامی که یلزم منه العار، ولی برخی دیگه هم گفتن نه، یعنی هر چیزی که باعث میشه که انسان احساس زبونی و خاری بکنه. و این تعبیر راجع به خیلی چیزای دیگه به کار رفته که اینها حرام نیست. مثلا گفته کسب الحجام سر، حجام یعنی کسی که حجامت میکنه. قدیما این هجامتگرا تو حموما بودن، شاخ هم داشتن، به خاطر اینکه میخواستن بادکش کنن. ما البته خودمون ندیدیمشون دیگه، وقتی ما رسیدیم اداره بهداشت جلوشون گرفته بود، ولی لوازمش رو دیده بودیم. شاخ هم علتش این بوده که این طرفش طبیعتاً باز بوده، اون طرفش هم سوراخ بوده، وقتی میذاشتن به تو کمر دو سه تا مچ میزدن این بادکش میکرد. حالا الان نمیدونم چیز میبزن الکل و اینا میبزن با لیوانهای نمیدونم، یا از این لیوانهایی که مثل آمپول میکشه تش هوا رو میکشه. به هر حال کسی که حجام بوده تو حموما کار میکرده، انگار این شغل شغل پستی بوده. یا اجر القاری صحبتو گفته کسی که قرآن میخونه میخواد در ازاش پول بگیره، این پول صحبت. یا در روایات داریم که سمن اللقا صحبتو، سمن اللقا یکی از خارها قدیم امروز هم هست، خیلی هم درآمد داره، فحل و زراب، که کسی که حیوان نری داره که این حیوان نر خیلی حیوان شاخص خوش نژادیه، افراد ماده هاشونو می بردن و این جفتگیری میکرده، بابت این جفتگیری پول میگرفت. الان هم یکی از درآمدهای بالا در اسب همینه. بعضن اسب درجه یک رو وقتی میبرن برای اینکه کشش کنن به تعبیر خودشون، یا همین فعل و زراب یا سمن و لغاه تعابیر مختلف، بعضی وقتا چند ده هزار دلاریه برای یک بار. در حقیقت سمن و لغا سحتون، یعنی این کار سحت. یا تو بعضی موارد داره که اگه هدیه گرفتی خواستی هدیه رو برگردونی بیشتر بدی، بیشتر دادی سحته. اینا قطعنش کدومش حرام نیست، سهد به کار رفته حرام هم نیست. حجام اینجوری نیست که کارش حرام باشه، یا اگه قاری اومد پول گرفت تمام فواته اگر تنقیه منات بکنیم منبری هم اضافه میشه، مدا هم به طریق اولا میشه، یه همه شونی چی میشه کارشون حرام. این پس حرام که نبوده، یا سمن و لقا یا حق این که بیشتر هدیه بدید، اینا همون معنای آره. اون روزگار چند شغل خوبی نبوده، آری که بابت قرائتش پول میگرفته یه مقدار عرفن کار خوبی نبوده. یا اگه مثلا یه کسی به شما هدیه داد خواستی بیشتر بهش بدی، که امه یه جوری بوده که این با فرهنگ نمی ساخت، یک نوع خصتی درش بوده اما حرمت نداشت. لذا اومدن گفتن اینجام که میگه سمن الجاری سوهتون، یعنی این پولاش آره. در آینده میبینیم یکی از احتمالات اینه که خب امام کاظم که نباید این پول رو بگیره، پول جاریه مغنیه رو بگیره، با جایگاه امامت نمیسازه. یه چند سال پیش یکی از این شبکه های ماهواره‌ای فارسی زبان، این مرد مالکش، خب شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان لس آنجلسی خب پیداست از صبح تا شب داری دنبک بخش میگرده دیگه. وصیت کرده بود، حالا نمیدونم یا زنش به نوعی متدین بود، اومده بود خمس اموال این رو به یکی از مراجع داده بود. نمیدونم هم گرفتن نگرفتن، ولی خب نفس این که پول این شبکه رو بگیرن، ولو این که دو خمس باشه، بخوان مال حلال کنن، بگن نمیدونم مال مختلط به حرامه میخواست، اما این به نوعی خودش وجهه اجتماعی خوبی نداره. حالا وای به حال اینکه میخواسته این پول رو بره بده خدمت امام کاظم. تصور بکنید امام کاظم این قدم دشمن، دستگاه تبلیغاتی هارون الرشید هم میخواسته هر کوچکترین ضعفی رو از حضرت بگیره توبوغ کنه که آی بیایید نگاه کنید بگید طرفدارا اینا کی هستن. خب حضرت دیده این پول رو الان بگیره، درسته 300,000 درهمه، کم پولی هم نیست، ولی این پول رو بگیره فردا صبح تو کل جهان اسلام ببیچونن که طرفداران امام کاظم یه مش مجالس لهو و لعب برگزار کنن جاریه مغنیه. این احتمال هست که بگیم مثلا صحت اینجا به معنی آره، حسن که من این پولا رو نمیخوام، نیارید اینجا. اما واقعیتش اینه که ظهور اولیه صحت در حرمت، اون مواردی که احیانا ما میگیم صحت تعبیر شد و حرام نیست، اینجور موارد قرینه میخوام. اگه جایی ثابت شد که صحت حرام نیست خب، و الا تحت عنوان اولیه صحت به معنای حرام باقی میمونیم. به خصوصم که در برخی از روایات داریم که صحت فنار دیگه، اگه این تعبیر ان الصحت فی النار رو قبول بکنیم که در آتش خبر نشاء گفتن هست، خب طبیعتا این دلالتش روشن تره. برداشت عمم تقریبا همینه که صحت رو به معنای حرام میگیره. اما سند روایت، یه بار دیگه سند روایت رو ببینید. محمد ابن یعقوب که خب معلومه کلینی اعلی الله مقامه، محمد ابن یحیی العطار هم که از بزرگان شفهی درش نیست، ان بعض اصحابه، این روایت این میشه مرسله. این که این بعض اصحابه کی باشه رو شرط میزن. ان محمد ابن اسماعیل، ان ابراهیم ابن عبد البلاد، در رابطه با این روایت برخی از بزرگان اومدن گفتن آقا این محمد ابن اسماعیل دوران بین دو نفر داره، یکی محمد ابن اسماعیل ابن بزیعه، یکی هم محمد ابن اسماعیل برمکی. هر دوشونم البته خوبم. البته محمد ابن اسماعیل ابن بزیع رو تقریبا همه قبول دارن، ولی برمکی اکثرا او رو موثق میدونن، ولو اینکه برخی هم درش اختلاف دارن. به نظر میرسه این حرف درست نیست، بلکه این محمد ابن اسماعیل بی تردید محمد ابن اسماعیل ابن بزیع برمکی نیست. چرا؟ به سه دلیل. دلیل اول این که کلینی هر جا از محمد ابن اسماعیل ابن برمکی روایت نقل کرده، با اولا یه واسطه است و اون هم محمد ابن ابی عبدالله اسدی است، یعنی محمد ابن جعفر، محمد ابن ابی عبدالله اسدی اما محمد ابن جعفر اسدی است. پس کلینی واسطش با برمکی اولا یک واسطه است، دوما همیشه محمد ابن ابی عبدالله اسدی است. در حالی که اینجا اگر بخوایم این محمد ابن اسماعیل رو برمکی بدونیم، اولا میشه دو واسطه، دوما هم این میشه غیر اون اسدی معروف. این نکته اول. آره بله دیگه، میشه یه واسطه، خود عطار یه واسطه، هم بعض اصحاب. طبقه معمولا اینجوریه که بین برمکی و کلینی یک واسطه است، اونم همیشه محمد ابن ابی عبدالله اسدی است، محمد ابن جعفر. نکته دوم این که پس در اینجا دو تا مسئله شد، اولا اینجا یک واسطه نیست، دوتا واسطه است، دوم منم واسطه اسدی نیست. سومین دلیلمونم این که برمکی هیچ وقت ما جای دیگه ندیدیم از ابراهیم ابن ابوالبلاد روایت نقل کرده باشه. اینجا محمد ابن اسماعیل از کی روایت نقل میکنه؟ از ابراهیم ابن ابوالبلاد. در حالی که تو موارد دیگه ما نمیدونیم که برمکی از ابراهیم ابن ابوالبلاد روایت نقل کرده باشه. به این قرائن میشه مطمئن شد، البته اطمینان رجالی، دقت کنیم علم رجال اطمینانش از همین دسته، در همین حده، ظنونه خیلی محکمه که آدم بتونه بگه 100% نداره. چند بار دیگه هم تا حالا این بحث رو کردیم تو جاهای مختلف که علوم مختلف حججشون در اندازه خودشونه، یعنی شما در ریاضی باید به یک قطع برسید تا بتونید بگید این قضیه درسته. اما مثلا تو تاریخ چه کسیه بتونه یقین بکنه که تیمور مثلا در سنیچی از کدوم گردنه عبور کرد؟ یه کتاب تاریخی یه گوشه یه چیزی نوشته باشه قبول میکنن دیگه، بیشتر از این سندی وجود نداره. این که آدم بخواد در علوم مختلف حجج مختلف رو با دقتهای مختلفه علوم پیاده بکنه، اگه اینجور باشه اصلا رجال از بین میره، چون رجال کلش بر همین نقلها و همینجور استحسانات یا اینجور زنون استواره. لزام همینجا عرض کنم برخی اصلا رجال قبول ندارن، یعنی میگن اینجور امور درسته، یک زنونی بر شما پدید میاره، ولی نمیشه مطمئن شد. حالا اتفاقا این یه مورد رو آقای خلینی با دو واسطه نقل کرده. نمیشه؟ ممکنه کسی بگه، بگه مثلا فرض کن یه نفری همیشه از باباش مستقیم روایت کرده، حالا اتفاقا یه مورد پیش باباش نبوده، از قول همسایه‌شون روایت نقل میکنه، امکان نداره؟ چرا؟ حالا امکان نداره یه مورد محمد ابن اسماعیل ابن برمکی اومده نقل کرده از ابراهیم ابن عبدالبلاد، چرا؟ ولی ما با این احتمالات اگه بخوایم پیش بریم، ریاضی که نیست که بگید احتمال، ولی همه احتمالات هست. یک فاصله طبقاتی دارند، البته هم دوره میتونن باشن، خیلی هم اینها معمولا نه تاریخ فوتشون معلومه نه تاریخ تولداشون، ندرتن روات ما تاریخ های فوتشون معلومه، از حدود و صغور میشه، از حدود میشه فهمید. ضمن این که خب همین الان هم اینجور هست، یه آدم 20 ساله با یه آدم 70 ساله معاشره، همین الان تو حوزه ما ممکنه شما ببینید یه آدم 20-25 ساله قشنگ روایات مفصلی نقل میکنه از یک آدم 75-6 ساله، یعنی بینشون 50 سال فاصله است. از اون برم از یه آدم 60 ساله با واسطه نقل میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا اون 60 ساله رو زودتر مرده بوده، ندیده. آدم ها همسن به اندازه هم که عمر نمیکنن، بعد از یه شهری رفته یا اصلا دیگه مریض احوال بوده، تدریس نداشته، نقل روایت نداشته، خیلی نمیشه این چیزا رو بهش مطمئن بود. به طور کلی هم در عرب رسم نبوده تاریخ تولد و تاریخ مرگ و اینا رو بنویسن. شناسنامه هم که به قول آقا وجود نداشته که اداره ثبت احوال اینا رو بنویسه و کارت ملی صادر بکنه. خود ائمه بزرگوار ما که تازه در رابطه با اونها انگیزه ضبط بوده، تاریخ های تولدشون اینقدر مورد اختلافه. تاریخ تولد که حالا حساسیتش کمتر بوده، تاریخ شهادت خیلی حساسیتش بیشتره، باز اینقدر اختلافه. آدیه که ابراهیم ابن عبدالبلاد کسی انگیزه نداشته که بنویسه که این بابا کی مرده که به زنی آمده. بعضی وقتایی اتفاقاتی می افتاده، مثلا طرف تو حج می مرده، یا مثلا توی سالی که قحطی می اومده یه عده می مردن، این هم می مرده، ثبت می کردن که امسال که قحطی آمد این آدم ها در این قحطی مردن، اسمشون می نوشتن. ولی به طور عادی آدم ها به طور معمول که می مردن، کسی انگیزهی برای ختم و سوم و چهلم و سالگرد نبوده. ضمن این که حالا برای این که جلوتر بریم، بعضی از بزرگان میگن، جالبه بدونیم جد ما مرحوم آقای صدر، آقای صدرالدین صدر، پدر امام موسی صدر و این بزرگواران، سال مثلا 24-25-26 این سالا فوت کرد، حالا من دقیق آدم نیست. یه بزرگی مال همین حدود 60-70 سال پیش که به رحمت خدا رفته، یک مرجع تقلید قوم، اونم تو دوره‌ای که شناسنامه و ثبت وجود داره، پسرش آرزا و موسا هر دو از علمای بزرگ، همه در ضبط، سنگ قبرش اشتباه نوشته تاریخ فوتشو، هم روزشو هم ماهشو هم سالشو. این در روزگار ما که تازه این مقدار دقتها بوده و ثبت بوده و ضبط بوده و پسری هم به این عالمی داشته، حالا وای به حال این که اون وقت بخواد این ابراهیم ابن عبدالبلاد رو مثلا هم یک کسی تو کوفه یا تو بصره ضبط سند کنه و حدیث کنه. در هر صورت بحثمون برگردیم به بحث خودمون در بحث رجال. رجال علمی است با حجت‌های خودش، اندازه حجت‌هاش هم اندازه حجت تاریخ. در حد همین زنون تاریخی است. به همین جهت هم میگم برخی قبول ندارن، یعنی برخی بزرگان، مثلا شیخ انصاری، شیخ هیچ وقت بحث رجالی قوی دقیقی رو در کتابش مطرح نمی کنه. بیشتر رفته سراغ موثوق الصدور، ایشون میگه خبر ثقه ما دلیل نداریم، خبر باید موثوق الصدور باشه. وثوق الصدور هم به همون کتب اصحاب و عمل اصحاب و شهرت روایی و اینا به دست میاد. هر البته حرف جای خودش باید تو اصول بهش برسیم. این از بحثایی است که وقتی رسیدیم به وجیهت خبر واحد، اونجا این بحث به طور یکی از بحثای مهمه، معمولا هم بحث نمیشه. از اون طرف برخی از بزرگان میگن نه، رجال قبوله. مرحوم آقای خویی میگن قبول نداشته، تا بعدا رفته به موجم همین رجال حدیث که نوشته بعد پذیرفته. تو معاصرینمون آقای شوشتری بود که در شوشتر هم زندگی میکرد، صاحب قاموس الرجال، خب اونم یک رجالی بسیار بزرگی بود، شاید هم سرآمد همه این رجالیان دوره معاصرمون آقای شوبری که الان تشریف هم دارن، خب ما هم از چیز بلدیم بار ازشون یاد گرفتیم. این بحث عمده رجالی ها اینا هستن. این گروه هم میگن نه درسته، شما این زنون به تنهایی حجت نیست، ولی با بعضن تراکمش باعث وثوق صدور روایت میاره. حالا در هر صورت با توجه به همین نکاتی که گفته شد میتونیم بگیم این محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل ابن بزیعه. البته از کسایی هم که رجال رو توی دوره معاصر زنده کرده مرحوم آقای بروجردیه، اینم یادمون نره، آقای بروجردی هم خیلی به رجال اهمیت داده، بها داده. یک سبکی همیشون داره به نام طبقات، طبقات رجالی، طبقه یک، طبقه دو، طبقه سه، تا 20 و چند طبقه میکنه رجال رو. یه مقدمه ای داره، کتابیشون داره به نام ترتیب اسانید کافی، کتاب از این کتابای رحلی بزرگ، نمیدونم چرا چاپش نکردن، البته اون مقدمش قابلیت چاپ مستقل داره، بقیهش دیگه جدوله، جدولایی که امروز دیگه با کامپیوتر که اومده جدولا به درد نمیخوره، جدولای خیلی زیادی شد، تمام کتب اربعه رو جدول بندی کرده که جداول مفصلی است. مرحوم عاشق حسن نوری، برادر آقای نوری همدانی، ایشون خطش خیلی خوب بوده، آقای بروجردی اونو میخواد میبره، یه مناسبتی هم بدانه نامه نوشته بوده با آقای بروجردی، آقای بروجردی این خطش خیلی قشنگه، صداش میزنه میاد و میره خونه آقای بروجردی، این جدول ها رو مینویسه، جدول ها رو تنظیم میکرده با ایشون، و اون مقدمه الان به خط مرحوم آمیز حسن نوریه که خیلی هم خوش خطه، خیلی هم واقعا هم خط شیرینش شیوایی داره. بعدها بعد انقلاب مثلا سال 62 63 شاید بذاره بالا پایین، آستان قدس اینها رو یه مرتبه چاپ کرد، بعد هم دیگه چاپ نشد. اون مقدمه موجم ترتیب اسانید کافی که مرحوم آقای بروجردی داره، یک طبقاتش رو اونجا مفصل توضیح داده. آقای بروجردی با طبقاتش خیلی این بحثا رو میرفته، مثلا میگه محمد ابن اسماعیل مال طبقه 14 است، فلانی طبقه 15 است، طبقه 16 است، ولی واقعیت اینه خیلی نمیشه به اون طبقات مطمئن بود. مثلا آقای شوبری و اینا دیگه اون طبقات رو قبول ندارن، کسایی که تابعین اون طبقات هستن تقریبا در حال منقرض شدن هم. کسی این طبقات رو تقریبا نپذیرفته. به هر حال بحثای رجال جای خودش، الان وارد بحث رجال شد. خب بریم ببینیم به همین لسان این بعض اصحابه چیه. سند یه بار دیگه ببینیم، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن بعض اصحابه عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی که ظاهرا گفتیم هست. محمد ابن یحیی العطار که هم اشعری هم قومیه، که ابسقتون اینون کثیر الحدیث کتب داره. این آقای محمد ابن یحیی وقتی نگاه میکنیم میبینیم اولا همیشه از محمد ابن اسماعیل ابن بزی با یه واسطه نقل میکنه، همیشه واسطه شون یکی. اکثرا هم احمد ابن محمد ابن ایساس، احمد ابن محمد ابن ایسای اشعری که رئیس قومی ها بوده، یه بارم راجع به او صحبت کردیم مفصل، رئیس قوم بوده، در حقیقت آقای شهر قوم بوده. ما دو تا احمد ابن محمد داریم تو رجالمون، تو یه طبق هم هستن. یکی احمد ابن محمد ابن ایساست که بین عطار و ابن بزی این آقا هست و 300 مورد روایت نقل داره. یکی دیگه احمد ابن محمد ابن خالد برقیه که او 20 روایت داره. این احمد ابن محمد ها یکی از معضلات رجال شدن، چون هر دوشون تو یه جان، هر دو هم قم بودن، معمولا هم همه از احمد ابن محمد که نقل می کنند دوران پیدا میکنه بین بن خالد یا بن ایسا. گفتم هم یه بار براتون که این احمد ابن محمد ابن ایسا احمد ابن محمد ابن خالد رو از شهر قم بیرون کرده، گفته این قلوب نقل میکنه، احادیث قلوب نقل میکنه. رفته یه مدتی ری، البته بعدن که مرده برگشته و اینجا میگن تشییع جنازه اش اومده. احمد ابن محمد ابن خالد یا احمد ابن ابی عبدالله برقی یه نفرن. برق هم یه روستایی تو شهر اطراف قم بوده به نام برق، مال همین جاها بوده. پس فاصله وقتی میریم نگاه میکنیم، فاصله بین ابن بزی و عطار، بین عطار محمد ابن یحیی العطار و محمد ابن اسماعیل ابن بزی میبینیم 300 مورد ابن عیسای اشعری است، 20 مورد تقریبا ابن خالده، و یه آقای دیگه اینا محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب هم حدود 100 مورد روایت. خب کسی دیگه ای هم نیست. این بعض اصحابه یکی از این ستا میشه. به قرینه این بعض اصحابه میشن یا بن عیسی یا بن خالد یا محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب. هر سه هم سه هم. لذا مرحوم آقای خویی که روایتو میگه مرسله و کنار میذاره، میشه گفت نه روایت مرسله نیست، به احتساب یکی از این ستا، یکی از این سه مورده. اینم که چرا نقل نکرده، حالا به دلیل یادش رفته بوده، الان یادش نیست دقیقاً از کدومشون شنیده بوده. اما در ما نحنفی این نمیتونه بین محمد بن حسین بن عبدالخطاب باشه. چرا؟ چون محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب با واسطه از ابراهیم ابن عبدالبلاد روایت نقل میکنه. ببخشید، بی واسطه نقل میکنه. دوباره بگم، سند رو نگاه کنید یه بار تا اینو بفهمید چیه. اولا این برگه هامون یه اشتباه چاپی وجود داره، اینو درستش کنیم. شماره صفحه 125 شماره 3، 126 شماره 3، 3 رو دیدی؟ اونجا نوشته به احتمال زیاد واسطه مذکور محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب نیست. نسته بکنید نیست، بعدم بگید اینا رو تو برگه تصحیح کنم. پس نیست. خب برگردید رو سند رو نگاه کنید. داره محمد ابن یحیی، محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن یحیی، ان بعض اصحابنا اصحابه، ان محمد ابن اسماعیل، ان ابراهیم ابن عبدالبلاد. پس بین بعض اصحاب و ابراهیم ابن عبدالبلاد چند تا واسطه است؟
یک.
در حالی که محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب بی واسطه از ابراهیم ابن عبدالبلاد روایت نقل میکنه. لذا بعید این بعض اصحاب محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب باشه. اگر ما باشیم و بخوایم همین گونه بگیم، به نظر میرسه این احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است که کثیر الروایت هم هست. در هر صورت روایت رو آقای خویی مرسل میدونه، ولی روایت نه میشه پذیرفتش
به خاطر بحث.
اما خود ابراهیم ابن عبدالبلاد هم قاری بوده، هم ثقه بوده، هم ادیب بوده، نجاشی توثیقش کرده. از سه تا امام هم روایت داره، از امام صادق، امام کاظم و امام رضا. از هر سه بزرگوار روایت داره. دیروز گفتیم روایت خودمونه که نگاه بکنیم، وقتی میبینیم گفته الا ابوالحسن علیه السلام، ما گفتیم این ابوالحسن رو میگیم ابوالحسن کیه؟ امام کاظمه، یعنی ابوالحسن اول. ما البته ابوالحسن امیرالمومنین هم ابوالحسن، امام زین العابدین هم ابوالحسن، ولی این دوتا رو معمولا چون تو جوامع فقهی بالایی روایات فقهی نیستن، ازشون تحت عنوان اول و دوم یاد میکنن. ابوالحسن اول که میگن امام کاظمه، ابوالحسن دوم امام رضا، ابوالحسن سوم امام هادی. کما اینکه ابی جعفر اول امام باقره که معمولا اول براش نمیذارن، یعنی ابی جعفر به صورت اطلاق میاد، ابی جعفر ثانی امام جواد. البته در رابطه با امام کاظم اصطلاحات دیگه‌ای هم داریم، ابا صالح داریم، عالم داریم، عبد صالح داریم، بله تعابیر این گونه داریم، ابوالحسن معمولش ابوالحسن اوله. خب چرا میگیم این روایت از امام کاظمه؟ به قرینه این که یک روایت دیگه ای داریم با همین مضمون توی اون روایت به صراحت گفته شده که ابوالحسن مراد ابوالحسن امام کاظمه. لذا اینم به نظر میرسه که مراد ابوالحسن اول باشه. خود ابراهیم ابن عبدالبلاد یک عمر طولانی داشته. نجاشی می نویسه که یک رساله ای رو، یعنی یک نامه ای رو امام رضا برای ابراهیم ابن عبدالبلاد فرستاده و از او تعریف کرده. شیخ طوسی هم ازش تعریف کرده، توثیقش کرده، ازش با بزرگی یاد کرده. یه حالا که یه حالا بحثمون نمیخوایم وارد امام بشینم، بذاریم شنبه، نکته دیگه اضافه کنم و اون این که در عرب رسم بوده که یک سری اسامی بدون این که طرف پسری به اسم اون نام داشته باشه یک کنیه‌ای بهش میدادن. حواسا جمع. مثلا علی به طور متعارف ابوالحسن، حسن ها به طور متعارف ابا محمد هست، محمد ها به طور متعارف ابوالقاسم هست. این مورد ها وجود داشته، یعنی لذا اگر رسیدید به امام هادی دیدید امام هادی ابوالحسنه، خب درسته امام عسکری داریم، ولی امام رضا پسری به اسم حسن نداره، چطور بهش بگن ابل حسن؟ این ظاهرا ناشی از اسم علیه، چون علی ابن موسی رضاست. علی یک لقب به طور عادی کنیه ابل حسن براش تعلق میداره. تعدد کنیه البته نادره، ولی تا دوتا رو دارن. یعنی همین الان شما کتابای تراجم رو نگاه بکنید، مثلا سیر اعلام نبلا یه تراجم بزرگ اهل سنت، بزرگان شیعه هم توش داره، خب مال ذهبی، شاهکارهای رشته خودش هم هست، واقعا جز شاهکارهای این کاره. یعنی با این که بعد مثلا به نوعی بعدش هم کسایی اومدن مثل ابن حجر عسقلانی میزان الاعتدال اومده اعتدال اونا رو نوشته، ولی خود سیر اعلام نبلا جز واقعا شاهکارهای این رشته است که کاری کرده. اون وقتی وارد میشه اکثر آدمایی که مینویسه توش یکی دوتا، یکی که حتما دوتا، بعضا ستا هم ما کنیه داریم، ولی معمولا کنیه ها با یکی معروفه. بفرمایید.
از اون موضوع شما این برمیگرده به شخصی که میخواد این کنیز رو بخره، که اگر مثل مثلا شراب خریدن باشه این حرامه، ولی اینجا در صورتی که از اون کنیز میتونه آموزش بده در راه دیگه از این استفاده ببره این اشکال نداره.
حالا دلالت روایت رو هنوز وارد نشدیم، همین بحثی که شما دارید امام به طور مطلق رد میفرمایه، حضرت امام مطلقا اینو رد میکنن. یه بحث بسیار مفصلی روز شنبه انشالله از امام بیرون